الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعداد دارید که چند نشستی ما اختصاص دادیم به بررسی نظریه تفصیل در استصحاب. امروز انشاءالله باید به اصطلاح بیان رأی مختار بکنیم، مقتضای تحقیق هر چه هست عرض کنیم و دیگه دامنه این مسئله رو ببندیم و انشاءالله بریم سراغ مسئله بعد، که به اندازه کافی دیگه در اینجا هم تتبع صورت گرفت و هم تحقیق. ببینید، ادعا این بود از جناب نراقی و دیگران که ما در شبهات حکمیه همیشه یک استصحاب بقای مجعول داریم و استصحاب عدم جعل زائد. دیگه مثالم که چندین بار تکرار شده. خب اگر ببینید بتونیم اشکالی بر این حرف بگیریم، قهرن میریم به طرف نظر مشهور که عرض میکردیم بسیار ثمر داره در اجتهاد و اونم اعتبار استصحاب مطلق است. اگر نتونیم خب باید بپذیریم دیگه. تا الان 4 اشکال بر این تفصیل گرفته شده و مثلا 4 اشکال پاسخ داده شده. یکی میگم مثلا، چون ما در امروز میخوایم بعضی از اون اشکالا رو زنده کنیم به یه نحوی. اگر زنده کنیم قرآن بعضی از اشکالات جواب داده نشده، اما به حسب ظاهر و کلمات آقایونی که مدافع بودن همه اشکالات جواب داده شد. اشکال 5 که نظر خود ما هم تو همین اشکال 5 روشن میشه اینه که ببینید، ما فرض بر اینه که ما که میگیم یعنی مای مجتهد ها تو شبهات و حکمیت دیگه، پای مجتهد تو کاره، مقلد هم میخواد عمل کنه، وگرنه مقلد اینا کار مقلد نیست دیگه. ببینید، مجتهد راجع به خانمی که حیض شده، از خون حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، ازش میپرسن که میتونه شوهرش باهاش مقاربت داشته باشه یا نه. ببینید، مجتهد 3 رو پشت سر گذاشته. مرحله قبل از جعل حرمت، درسته؟ یعنی اون مرحله ای که یقین داشته مجتهد که جعل حرمت نشده، حالا بگید قبل از اسلام، بگید قبل از شریعت نو، بالاخره ما استصحاب، فرض بر اینه، استصحاب عدم جهل حرمت مقاربت رو داشتیم. از این عدم حرمت جهل مقاربت یه مقطعی خارج شده. کدام مقطع؟ مقطعی که زن خون میبینه و مبتلا به خونم هست، یعنی خون داخل رحمش. مرحله 3 کجا؟ که این مرحله دیگه مرحله یقینه به حرمته، مرحله یقینه به حرمت. مرحله بعد کجا؟ مرحله بعد از قطع خون اما قبل از غسل. این الان شک دیگه. سوالم همینه، خانمایی که عادت میشن بعد خونشون تموم میشه ولی هنوز غسل نکردن، میتونن تمکین کنن در مقابل خواست شوهر و شوهر میتونه تماسی با همسرش داشته باشه یا نه؟ چنانچه یه مرحله چهارمی هم داریم دیگه که اصلا ما ازش یاد نمی کنیم، مرحله که خانم میره چیکار میکنه، غسل حیضش هم میکنه و دیگه تمام میشه که خب معلومه دیگه مرحله جواز است و حلیت جای بحث و گفتگو هم نداره. خب ببینید الان بحث سر این بود که ما توی این مرحله سوم یعنی همون مرحله شک استصحاب حرمت کنیم، استصحاب یک ساعت قبل یا استصحاب عدم جعل، همونی که یقین داشتیم یه زمانی جعل حرمت نشده بود، از یه مقطعی ازش خارج شده، قصد داریم که شاره جعل حرمت کرده اما مقدارش رو نمیدونیم. ببینید در اینجور موارد ما باید به این نقطه فکر کنیم که آیا اینجا جای عرف، جای عقل، جای آیه و روایت، اینو باید معلوم بکنیم. اگر جای عرف باشه خب میریم سراغ عرف، اگر جای عقل باشه باید بساط عقل رو پهن کنیم، اگر هم جای آیه و روایت باشه خب میریم سراغ آیه و روایت. من از شما سوال میکنم دوستان، حالا برگرم اگر خوندید برگر رو نادیده بگیرید، در فهم از ادله، تنسیر ادله، مدیریت اقتضاعات دلیل مرجع کیه؟ شکی نیست که مرجع نه عقل نه شرع. البته چرا شرع میتونه مرجع باشه اما معمولا شرع که اینجور موارد حضور نداره، به الا اگر داشته باشه بله، ولی چون حضور نداره میگیم شرع هم مرجع نیست، عقل هم مرجع نیست. ببینید دوستان این رو خیلی باید وارد باشیم، ما یه جاهایی باید از عرف استفاده کنیم که اگر نکنیم بیراه است، یه جاهایی نباید از عرف استفاده کنیم که اگر بکنیم بیراه است، که متاسفانه گاهی هم حتی بین فضلا رخ میده، یه جایی نباید بشه استفاده میشه و بلکه. ببینید ما یک لاتن غزل یقینه به شکی بیشتر نداریم. امام صادق علیه السلام به ما فرمودن لا تنقض الیقین به شک ابدا. در معنا کردن لا تنقض الیقین به شک، در تعارض، اگر تعارض باشه در مدلول لا تنقض، ما باید بریم سراغ او. شما کار به لا تنقض نشته باشید، در سایر ادله موقع معنا کردن سایر ادله سراغ کی میرید؟ موقع معنا کردن سایر ادله میریم سراغ عرف. لذا در کتاب فقه عرف اگه نگاه کنید ما گفتیم چه در تفسیر مفردات کارایی اول، چه در معنا کردن یه جمله مدلول تصدیقی میریم سراغ عرف. حالا اگر بخوایم مدیریت کنیم یک دلیل رو، مثلا تعارض داره، بازم میریم سراغ کی؟ سراغ عرف. این که شنیدید میگن عام و خاص، هم میکنیم عام رو بر خاص، بشن میگن جمع مقبول عرفی، نمیگن بین مطلق و مقید، بین ظاهر و نفس، بین اظهر و ظاهر، بین ظاهر و غیر ظاهر، بین محکم و متشابه، یا به قول آقایون مجمل و مبین که درستش مبهم و مبینه، تمام اینا میرن سراغ عرف. معلومه پس یکی از کارایی های عرف چیه؟ یکی از کارایی های عرف اینه که حدود جریان ادله رو، تعارضش رو، عدم تعارضش رو مشخص کنه. اگر دوستان بخوام همه این معرفی که من زدم تو این 5 6 دقیقه ها جمع کنم، اینجوری میگم مرجع چه در تفسیر ادله، چه در تنسیق ادله و مدیریت ادله عرفه. این آقایون یه چیز به قول معروف نرخ شاه‌عباسیه، اینطور نیست که بنده ادعا کنم یکی دیگه رد کنه، اینا چیزایی که قابل چانه زدن نیست. تو فقه و عرفم ببینید این موارد از مواردی است که هیچ اختلاف درش نیست. حالا دوستان با این نگاه، با این نگاه اصولی که مرجع در فهم عدل عرف، در تنظیم عدل عرف، در تنسیق عدل عرف، میام سراغ کلام امام صادق. امام صادق بودن لا تنقض الیقینه به شک، درسته؟ لا تنقض الیقینه به شک. خب ما این خانمم میخواد از اون سوال کرده دیگه، میخواد جوابشو بدید. دو تا استصحاب هست به قول آقایون، به قول آقای نراقی، آقای خویی، دو تا استصحاب هست. یک استصحاب که بگیم عدم جعل زائد رو استصحاب کنیم در حق این خانم، که اگر اینو استصحاب کنیم نتیجهش میشه که خانم بگید آقا میتونه تمکین کنه دیگه. بگیم یه زمانی بود که شعار جعل نکرده بود حرمت رو، 1400 سال پیش، بعد جعل حرمت کرده، نمیدونیم چقدر جعل حرمت کرده، حرمت کرده برای خانمه که خون دارن ولو غسل نکردن، نکرده باشن یا نه تا وقتی حائضن، یعنی اگه خونش هم تموم شه بازم جعل حرمت کرده. بگیم استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت رو، عدم جعل حرمت، همون عدم جعل ظاهر. یه استصحاب هم که ماله یک ساعت پیشه، این خانم حاضر، خانم حاضری تلچر، این خانم مگه این تو نبود که یک ساعت قبل حیض بود، خون داشت، حرام بود؟ الان شک میکنیم افتر شبه همون موضوعیه نیست، چون وضع خانم معلومه، خونش دیگه تموم شده ولی هنوز غسل نکرده، شبه شبه حکمیت. بگیم استصحاب حرمت. ببینید ما ادعامون اینه که در اینجور موارد عرف دیگه نمیاد نقش قبل کنه، هی از گذشته یقین درست کنه بیاره. در این سلسله و زنجیره کدام یقین رو میگیره، کدام متیقن رو میگیره؟ متیقنی که چفت همین مشکوک هست، درسته؟ دو تا متیقن ما داریم، یکی همون عدم جعلی که همون استصحاب حرمت، اما میگه ببین چفت این شک کدام یقین هست. متیقن چفت این مشکوکن فی کدام هست؟ و متیقن چفت این یعنی چسبیده به این مشکوکن فی، همین یقین به حرمته، یقین به حرمت تماس که تا یک ساعت پیش یقین داشت، میگه خب همین رو استصحاب کن. اما میگه خب یه یقین برگرد عقب، یه یقینم ثابت داشتی دیگه. دوستان اینجا ما باید مثال بزنیم، چون بحث عرفی شد دیگه برهان عقلی که نداره، باید عرف رو اینجا محکم کنیم. شما در قوانین موضوعه، در قوانین موضوعه اگر فرض کنید قانون گذاری یه اصلی داره به نام اصل لزوم در معاملات، مثالی که من دارم اینه، اصل عدم جواز حق فسخ، بهش میگن اصل لزوم دیگه، اصل عدم جواز حق فسخ. بعد میاد چه کار میکنه؟ بعد میاد برای مواردی حق فسخ میاره، مثل که برای خیار قبل برای مقبون در معامله حق فسخ میاره، درسته؟ پس یه یقین داشتیم به عدم حق فسخ، هنوز که فرض کنید مجلس قانون تصویب نکرده بود حق فسخ رو، از اصل لزوم بود. بعد میاد چکار میکنه؟ حق فسخ جعل میکنه. اگر ما شک کردیم مثلا این حق فسخ فوره یا با تراخی هم هست. شک هم کنیم ما، نه اینکه بگیم میریم سراغ قانون، چون استثناء اگر بخوایم بکنیم باید قانونمون مبهم و ناگویا باشه. آیا اینجا مجدداً اصل لزوم رو زنده میکنی یا دیگه اصل لزوم میره کنار؟ اگر قانونگذار به ما استثناء و یاد داده باشه، عقلا اینجا چه کار میکنن؟ آیا این دفعه قانونگذار استثناء و قبول نداره؟ وقت حواستون باشه، اون هیچ. اگر یه قانونگذاری هست که با صدای بلند گفته من استثناء و قبول دارم، اعلان کرده، میگن آقا ببین این حالت قبلی چی بوده، همون حالت قبلی رو استثناء کن. حالا دیگه دوستان هر چی دلتون میخواد اینجا مثال بزنیم. اگر یک کسی مثلا یقین داشته وضو گرفته، بعد یقین کرده باطل شده، بعد یقین کرده دو دفعه وضو گرفته یقین کرده، از این شبه موضوعی هست دار. مثال دارم میزنم، میگن مثال از این جهت مقربه، از این جهت مبعده. دیگه نمیدن آقا اون حالتهای گذشته رو نگاه بکنن، بلکه اون حالتی که چفت اینه مشکوکان فیه. ولذا در مثال ما آقایون، از این مثال ما که میگم فرق نمی کنه، همه شبهات حکمیه، همیشه اون مجهول استصحاب بقای مجهول چسبیده به شکه، نه اون استصحاب عدم جعل ظاهر. ولذا دیدید آقای خویی که مدافع این تفصیله تلاش کرد که اون رو هم چکار کنه، اونم بچسبونه به حالت شکه. که حالا میرسیم اونو، من چون اون روز نقدش نکردم، فکر کردم زودی میرسیم، گفتم فردا پس فردا، دیگه افتاد به تعطیلی، زمان گذشته، ولی خب تو برگه هست الان پیاده میکنیم. ببینید ایشون هم حرف ما رو قبول داشت ها، که باید استصحاب که میکنیم همون یقینی که چفت این شک هست. منتها کاری که کرد میگفت هر دو یقین، هم یقین به بقای مجهول، یعنی هم یقین به مجهول، هم یقین به عدم جل، چفت مشکوکان فیه. که حالا من توضیح میدم اینجوری نیست. ببینید کل مدعا اینه، بعد از این همه بحث سال گذشته بود، چون این بحث یک کمیش هم پارسال بحث کرده بودیم، دیگه نشد تمامش کنی ولش کردیم، گفتیم باشه سال آینده انشاءالله. بعد از سال گذشته و یه مقداری الان جلسه هفتمه، به شما عرض بکنم تمام دوستان بر سرنوشتش تو همین نقطه هست، که ما اگر بگیم باید اینجا تریبون رو داد دست اوست، چون بحث عدله است و فهم عدله، تنظیم عدله، ببینیم او چی میفهمه. ادعای ما هم این دیگه، حالا من نمونه آوردم براتون که چون اینا گفتم برهانی نیست، بحث عرفی، بحث برهانی نیست، بحث میدانیه، که آدم بره تو میدان صحنه عمل ببینه چجوری مردم برخورد میکنن. ما ادعامون از همین شواهدی که میاریم اینه که در اینجور موارد عرف اون یقین آخر رو نگاه میکنه، به این خانم میگه شما یقین آخر چیه؟ میگه یقین آخر من حرمته، چون من تا یک ساعت پیش خون در رحم داشتم. زن میگه دیگه، خب میگه همین استصحاب شد. حالا یکی طلبه پیدا بشه، چون اینا که به ذهن مردم که نمیرسه، اینا به ذهن طلبه میرسه که آقا 1400 سال قبل، تازه اگر شارع امضا کرده باشه که باید که زمان نو، زمان جناب نو این حرمتی نبود، جعل حرمتی نبود. چون اگر بگیم اشاره کنیم به خود این خانم، بگیم این خانم 8 روز قبل حرمت نداشت، اینم یه رقم دیگه هست، بگیم که این خانم 8 روز قبل یعنی قبل از حیض حرمت نداشت، این قطعا دیگه به درد نمیخوره، چون این خانم حالتش چی شده؟ عوض شده، این دیگه فایده نداره. این خانم 8 روز قبل این خانم حالا نیست، این 7 روز مهمان فرشته ها بود، اصلا ربطی به شوهر نداشت. لذا این هیچ، باید بینیم همون زمان جناب نوح و یا صدر اسلام و اینا بگیم، بالاخره یه زمانی بود خدا حرمت قرار نداده بود، مردا میتونستن با خانماشون راحت حتی ایام حیض حالا هر وقت، بالاخره یه زمانی بود قرار نداده بود. اگر مثلا بگیم صدر اسلام حلال بوده بگیم خب صدر اسلام، اگر نه از اسلام از همه اول حرام بوده بگیم بالاخره زمان نوح، یه قبل از اون که ما شریعت نداشتیم که، اینکه دیگه متعلق میشه گفت یه زمانی بوده حرمت نبوده، بعد این حرمت شکسته شده، عدم حرمت ببخشید، عدم حرمت شکسته شده، آیه نازل شده که حیض بودن عذیت از اون آیش جهن قل هو عزا فاخذ النساء فی المحیض. اما نمیدونیم چقدره که شاید تا وقتی که خون داره، اما بعد از انقطاع خون دیگه نمیدونیم. پس عدم حرمت رو میگم اونو دیگه ولش کن آقا، اون مرد، از کلم نفش قبل نکنید، اون ول شد دیگه. الان ببین یقین آخر چیه، الان ببین یقین چیه، یقین همین یقین به حرمته. ولذا استصحاب بقای مجهول دوستان مقدمه. البته من هی دارم رو مثال عرض میکنم، کلیش اینه، کلیش اینه که همیشه در سلسله یقین ها و شک ها، یا بگی چند تا یقین با شک، در این سلسله کدام یقین رو محور قرار میدن و زمان شک اتصاب میکنن؟ یقین آخر. اینو بگید بعد پیاده کنید. مثلا در همون مثال دیروز، وقتی ما یه زمانی نماز جمعه به عنوان نماز واجب نداشتیم، درسته؟ مثلا صدر اسلام، اینو دیگه یقین داریم چون از اول نماز جمعه که نبوده، آروم آروم جلب شد، مسلم در صدر اسلام نماز جمعه نبوده. اما این شکست شد اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البيع، شکست، درست شد. بعد شد زمان غیبت امام علیه السلام، شک میکنین اینجا دیگه نباید بریم صدر اسلام رو زنده کنیم، بگیم یه یقین داریم به عدم جهل نماز جمعه، استصحاب عدم جهل می کنیم، یه یقین هم داریم به وجوب نماز جمعه، استصحاب بقای مجهول. طبق عرض ما کدام یقین رو باید گرفت آقایون؟ یقین آخری رو، همون بقای مجهول. لذا طبق عرض ما همیشه ها در شبهات حکمیه بقای مجهول، خود مجهول استصحاب میشه برای زمان شک، که خوشبختانه میدونید این طبقی عرض ما اصلا ما اصلا نداریم که به نظر مجهول برسیم تو بحث ها ابدا، بالاخره هرچی برهان اقتضا بکنه. ولی اینجا خب یه جا به نظر مجهول برسیم دوست نداریم تا بخوام خلاف نظر مجهول رو تعیین بکنیم. ببینید من میگن درس خارج دست مدل دادن دیگه، الگو دادنه، به الا آدم 40 سالم بره الگو نگیره اون به روح درس خارج نمیرسه. ببینید الان اگر این درس امروز دقت کرده باشید، ما در واقع اون ابزار مناسب بحث رو پیدا کردیم. اینجور جاها جای برهان نیست آقا، بیایید دو تا یقین درست کنید، بعد دو شک درست کنید، بگید اون یقین با این شک یه اقتضا داره، این یقین درسته اینها. اما ما جایی که باید از عرف استفاده کنیم، نباید اجازه به عقل بدیم، باید بینیم عرف تو اینجور موارد مثل سایر جاها که دست عرف تو تعارض اقتضاعات دلیل، عرف چه کار میکنه. اینه که ابزار مسئله ده، یعنی حل مسئله دوستان باید باحث متوجه بشه تا بتونه نظر بده. من دوستانی هستم میخوام سوال کنم، ولی بذارید من این بحث رو تمام کنم. اگر رسیدیم امروز هستم محضر شما، اگر احیانا ما عذرخواهی میکنم فردا اول وقت مال شما. اصلا دوستم دارم که شما عرض ما رو هم فکر کنید روش، چون اینا عرض ماست دیگه، و یه 24 ساعتی بگذره خیس بخوره تو ذهن، تو آب نمک چی میگن بمونه یه مقداری، اگر البته اشکال دارید اصطلاحا میگن کنفرانس میخواد برید، ممکنه شما نظرتون مجددا زنده کردن همون تفصیل آقای نراقی باشه بسیار خوب. ببینید اگر یادتون باشه میگم متأسفانه فاصله شده، این عرض ما رو همین عرضی که امروز کردم البته نه به این قالب که بحث عرف و مطرح کند و تنسیق ادله و اینجوری نه، اما در یه قالب حالا چجور بگم که جسارت هم نباشه غیر فنی ولی محتوا درست، یه آقای قبلا مطرح کرد. کی مطرح کرد این قالب؟ آقای نائینی. آقای نائینی تقریبا همین حرف رو زد. به شما میگم آقای نائینی مخالف این تفصیله، چون مخالف تفصیل همین مثل خود ما، مثل مشهور میخواد بگه استصحاب بقای مجهول بکنید نه استصحاب عدم جهل ظاهر. لذا ایشون تقریبا همین عرض امروز ما رو یه چند روز پیش داشت، اما فرمایش ایشون مورد هجمه شاگرد ایشون قرار گرفت، آقای خویی. دیگه اینجا رو دوستان باید دقت کنید، تکرار کنم چون میخوام رد کنم. آقای خویی در واقع اینجوری فرمود ما وقتی شک کردیم، مثل این خانم بعد از قطع خون شما میگید یقینی که چفته اینه، متیقنی که چسبیده به این شک هست، اونم خب همون یقین به حرمته، ولی کی میگه فقط این یقین چسبیده هست به این شک؟ یا به تعبیر ایشون این متیقن یقین به حرمت، کی میگه فقط این چسبیده هست به این شک؟ بلکه اون یقین قبلی هم، یقین قبلی کدام یقین؟ یقین به عدم جهل و حرمت، اونم چسبیده هست. ایشون دوستان صریحا فرمود ببینید اون اول که یقین داشتیم به عدم جهل و حرمت توسط شارع، بعد شارع اومد در ایام حیض، در ایام حیض جهل و حرمت کرد، لذا یقین داریم به حرمت. اما همین الان که یقین داریم به حرمت ایام حیض، یه یقین هم داریم به عدم حرمت. یقین به عدم حرمت نه برای الانها، و برای الان که یقین به حرمته، برای چی؟ برای قبلش و برای بعدش. بعدش کیه؟ بعد از انقطاع دم. اون یقینی که اول ما داشتیم، اون یقین اول عدم جهل، هم برای قبل از حیض شدن، هم برای وقتی که خون در رحم داره زن، هم برای وقتی که بگید آقا خونش تمام شده غسل نکرده، هم وقتی خونش تمام شده و غسل کرده، همه اینا یقینی بود. یعنی ما یقین داشتیم که حرمتی در حق مرد نیست، حرمتی نیست، فقط یکی از این حالتها از بین رفت، اون به طور یقین اون وقتی که خون در رحم زن بود، بقیهش دیگه یقین به عدم حرمته. یعنی الانم که من، یعنی این خانم الانم که شک داره، اون یقین به عدم جهل زائد هست. دوستان برگه رو دارید، من مخصوصا یه بار دیگه نوشتم عبارت رو که شب مطالعه کنید. ببینید چه عرض کنم والا فرمایش آقای خویی دیگه، بالاخره ایستاده بر قله است، یه فقیه منضبطه، ولی ما دو بار سه بار چهار بارم خوندیم، حقا نداره آدم بترسه بگه حالا یه بزرگی گفته. من این فهمم ایشون میگه این دوتا متیقنا به هم چسبیده یعنی چه؟ این دوتا متیقنا به هم چسبیده یعنی چه؟ شما یه متیقن داشتید به عدم جهل، درسته؟ بعد این متیقن به عدم جهل تبدیل به چی شد؟ تبدیل شد به جهل. به معنی که متیقن تبدیل شد به جهل، حرمت اومد، با برای زمان بعد از قطع خون دیگه شما یقین ندارید، در واقع نه یقین به حرمت دارید، بفرمایید، نه یقین به عدم حرمت. چه دارید دیگه؟ یه لحظه نگاه کنید این دو تا دقیقه که مانده، برگه رو نگاه کنید، برگه 11-23 دیگه، 11-23 ببینید، حرفش خط بیرد پایین، اون 3-4 خط عربی، این 3-4 خط عربی ما را آقای خوریه و البته اینو قبلا توضیح دادم دیگه، نمیخونم نه توضیح میدم. بعد از این 3-4 خط عربی بیرید دو دفعه 5-6 خط فارسی که نقد ما هست، این دیگه جدیده و این در حالیست که با جعل حرمت از سوی شارع، جعل حرمت شد دیگه، حرمت مقاربه است، به دلیل شکی که در گستره این جعل هست، چون نمیدونیم برای بعد از قطع خون چه وضعیتی داره، یقین به عدم جعل حرمت برای بعد از انقطاع خون تبدیل به شک میشه. آری یقین به عدم جعل حرمت لما بعد از انقطاع قبلا بود، اما با جعل حرمت که دامنه آن نامعلوم است دیگر یقینی باقی نمیماند تا گفته شود المشکوک فی، المشکوک یعنی همون بعد از قطع خون، متصلون به کلل متیقنه، این عبارت آقا خوبی بود دیگه، لأن الیقین به عدم جعل و حرمت و یقین به حرمت مجتمعان فی زمان واحد. این درست نیست، چطور اینا در زمان واحد مجتمع هستن؟ با جعل و حرمت دیگه یقین به عدم جعل رفته برای زمان وجود خون، بقیهش هم که دیگه شکه، بقیهش هم شکه
بعد از خود یقینه،
بله اون که محل بحث بوده،
یقینه
هنوز هست، مگه اون محل بحثه؟ اون که محل بحثه بعد از جنگ
یقینه
الان بهتر داریم آقا، یقینه که ایشون میگه، ایشون میگه زمان شک، یعنی بعد از قطع خون قبل از گست، بعد از قطع خون قبل از گست، اون که بعد از قطع خون که بحث نداره، بعد از گست مگه محل بحث ما میگه؟ بله مال لما بعد از انقطاع قبل از گست. خب این دوستان تا اینجا نتیجه رو بگیریم، من اشکال آقایین رو بذارید برای فردا. ببینید نتیجه این شد که این تفصیل با همه طرفداران قوی که داره، امروز هم داره، هنوز تو قومم کسانی هستن که با این نظر دارن زندگی میکنن، این نظر نظر کاملی نیست. برمیگردیم به همون نظر مشهور که استصحاب مطلقا حجته. انشاءالله فردا میریم واجب نظر مرحوم فاضل تونی که قبلا اشاره کرده بودیم. الحمدلله رب العالمین.